بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته موضوع بحث ما عبارت است از بحث وضع. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که وضع دارای دو مرحله هست. مرحله اول تعریف وضع، مرحله دوم اقسام وضع. اما مرحله اول پس از واکاوی این مرحله اول سه امر به دست میاد که باید بحث شود: یک، کشف حقیقت عمل وضع که عملیات وضع به چه صورت است. دو، نحوه ارتباط لفظ با معنا که در وضع رابطه بین لفظ و معنا شکل میگیرد. این رابطه چگونه رابطه ایست؟ امر سوم، واضع کیست؟ چه کسی الفاظ رو وضع کرده؟ اما امر اول، محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید الوضع هو نحو اختصاص لفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما. درباره این نحو اختصاصی که صاحب کفایت الاصول فرموده است، دقتها و کاوشها به عمل آمده که ایشان فرموده است نحو اختصاص. همین حقیقت این نحو اختصاص چه چیز است؟ شما محققان و فضلا پیداش کنید. شیخون العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه در کتاب درسهای کفایت الاصول مخطوط می فرماید که منظور از این نحو اختصاص هویت اعتباری است. هر لفظ در حقیقت هویت اعتباریه برای معناست. این مطلب را که ایشان فرموده است مراجعه شود کتاب اشارات شیخ الرئیس، شرح اشارات خواجه طوسی، قسم منطق، صفحه 21. می فرماید لفظ نسبت به معنا در عملیات وضع وجود تنزیلی معنا قرار می گیرد. لفظ وجود تنزیلی معنا قرار می گیرد. این عبارتشو یادداشت کنید. فهوه هو دل اعتبار، فهوه هو دل اعتبار. اینی که استادنا العلامه شیخ صدرا می فرمود نحو اختصاص کفایت الاصول یعنی هویت اعتباریه، ریشش در اشارات بوده. در اینجا ادامه میدهد علامه شیخ صدرا میفرماید وجود چهار قسم است. یک، وجود عینی، مشاهدات خارجی که عیناً و خارجاً اشیاء را می‌بینید. دو، وجود ذهنی که اشیائی و صوری در ذهن آدم وجود دارد. این دو نه وجود قرار دادی نیست، واقعی و تکی نیست. اون واقعی اولی واقعیت خارجی دارد، دومی واقعیت ذهنی دارد. سه، وجود کتبی. چهار، وجود لفظی. این دو تا وجود، وجود معناست، اما وجود اعتباری با اعتبار معنا وجود دارد. در ضمن یک جمله‌ای که کتابت بشود یک معنا وجود دارد، منتها این وجود، وجود در ضمن یک جمله‌ای که تلفظ می شود معنا وجود دارد. ما وجود، وجود اعتباری است. این مطلب که گفتیم، متن ما اعلام شد. چه بود متن؟ آنچه در کفایت الاصول آمده باشد و واشکافی شد که حقیقت وضع اینه. حالا بریم خارج از این متن یک چرخش کوتاه و مختصر. اول به لغت مراجعه کنیم. وضع در لغت به چه معناست؟ لغت معتبری که ما از جهات ترجیح میدیم که ولایت دارد دیگه، ما معرفت ز غیر به یک جو نمیخریم. از کوه تا به کوه منافق سپاه باش. از این جهت ما مجمع البحرین رو در صدر قرار میدیم که ولایتش مرحوم تریحی قطعی است. مصباح هم یقال وقیل، البته لسان العرب ابن منظور هم استبصارش قطعی است. تریحی ریشه ای اهل ولایت. خب کتابش هم کتاب معتبری است. از مصباح و مجمع البحرین نقل میکنید، دیگه آدرس که نمیخوام، به حرف مراجعه کنید. مرحوم تریحی میفرماید وضع یعنی گذاشتن شیء به جایی، و وضع معمولا ما پایین آوردن، زمین گذاشتن و فرود آوردن است. لذا تواضع از وضع گرفته شده. حدیث امروز به قول بعضی از عزیزان، ما احد تواضع لله الا رفعه، کسی نیست که برای خدا تواضع کند مگر اینکه خدا اونو بالا میبرد. ولی سعی کنیم تواضع لله، اینجا نکته دارد. بعضی از ارباب خطابه و منبر گویا میگویند که در تواضع هم یه نکته ممکنه در ذهن متواضع بیاد که من تواضع میکنم تا خوب بشم، تواضع میکنم تا مردم خوب بگن. ببین شیطان چقدر زیرک و زرنگ و لا و لو حرکت میکنه. من تواضع لله، ما احد تواضع لله، فقط برای خدا، خدای بنده تو هست. بونگهی تواضع مخصوصا از علما، چون بعضیا فکر میکنن که علما یه دانشگاهی با من صحبت میکرد مطمئن بود، میگفت که شما که باور دارید که روحانی خودشو با کسی دیگه مقایسه نمی کند، بالاتر می گیرد. درباره یک روحانی تعجب می کرد، فلانی متواضعه. شما را که ما و شما را که سفره اهل بیت عنوان داده، از خود ما که نیست. اگر آبرو داری از اینجاست، آبروی داشته باشی از سفره است، از این حرمه. بعد از این حرم اهل بیت که ما آبرو گرفتیم، برای پیروان اهل بیت باید تواضع داشته باشیم، که اون شعر معروف مال فردوسی ظاهرن که تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. از سعدی یا از فردوسی. به حضور شما بنابراین یه نکته بازم فراموشتون نشود، تواضع در حد متعارف. بعضیا درویشی تواضع، ده بار میگه چاکرتم شرمندتم، چاکرتم شرمندتم، اینا تواضع نیست. تواضع یک برخورد مؤدبانه و تواضعانه، دور از غرور و در حد حد برادری و هم سطحی با طرف و خودتو پایین تر دونستن صحبت. حدیث دیگرم معنای تواضع بیان میکند، ان الملائکه لتبع اجنحته لطالب العلم. خدا میداند این حدیث معروف و اگر روحانی و طالب العلم به عمق معناش دقت کند فخر بالاتر از این میشد. شکر این نعمت رو آدم میتوند بکند. ملائکه بالهای خودش رو زیر پای طالب علم هموار میکند. تواضع این شد و معناش. بعد در لغت میگد وضع مصدره، اسم مصدرش زعه هست، زعه 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 زعتن اسم مصدرش. معنای لغوی را که پیدا کردیم به معنای جعل و اقرار هم آمده است. از این میریم به طرف ادبیات. در ادبیات ملای جامی داریم. ملای جامی معروفه، شهرش تربت جامه. اینا از ادبای معروف هم اشعار خیلی عجیب دارن، هم در ادبیات معروف ملای جامی. کتابی دارد به نام در ادبیات به نام شرح جامی که کامل شرح ملای جامی است. مختصرش میگن شرح جامی. من این کتاب داشتم. منطقه ابناء عامه حنفی ها این کتاب رو در ادبیات میخونن. منطقه پاکستان، افغانستان، هندوستان، تاجیکستان و خراسان جنوبی این کتاب رو دست میخونن. کتاب شرح جامع در عرض سیوطی که شیعه ها عرفی ابن مالک رو با شرح سیوطی میخونن. اون شرح جامی به نظر حقیر کاملتر و وسیعتر و مبسوطتره. در اون شرح جامی وضع تعریف شده. می‌فرماید وضع عبارت است از تخصیص و شیئن به شیئن، یعنی تخصیص لفظ به معنا. این تعریف ادبی است و مورد اعتماد. پس از که اینو فهمیدیم بیاییم وارد بحث خودمون بشیم. در اصول برای وصف چه تعریفاتی آمده است؟ تعریف قبل از تطور مرحوم علامه شیخ محمد حسین اصفهانی در کتاب احسن در کتاب الفصول صفحه 14 می‌فرماید الوضع تعیین لفظ لدلالت على المعنى بنفسه. کامل نوشتید؟ کامل نوشتید؟ الوضع تعیین لفظ لدلالت على المعنى به نفسه. خب ترجمهش معلومه. وز عبارت است از معین کردن لفظ برای معنایش به جهت دلالت اون لفظ بر اون معنا به نحو مستقل بدون کمک گرفتن از قرائن که حقیقت بشود. سید الامام قدس الله نفسه الزکیه کتاب مناهج الاصول جلد 1 صفحه 57 این همین تعریف صاحب فصول رو آورده است. فقط فرقش اینه که جای اسم ظاهر ضمیر آورده، لفظ قبلا ذکر کرده، بعد گفته تعیینه که همون لفظ لدلالت على معناه، دقیقا
به نفسه رو
نداره، احسن میتونه دیگه اون رو گویا فارغ طلب مفروغان ان تلقی کرده است، کلمه به نفسه رو نداره. عبارت این عبارت و اون تعریف خودما رو، تعریف قبل از تطور رو تأیید کرده است. و اما بعد از تطور میبینیم مرحوم محقق نائینی کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 12 می‌فرماید حقیقت الوضع هو التخصیص و جعل الالهی، التخصیص و جعل الالهی، جعل الالهی در فراز دوم بحث میکنیم نحوه را. پس چه میگد؟ چه میشود؟ میگد وضع یک کار مشترکی است، انسان انجام میدهد اما در حقیقت خداوند این وضع را در ذهن بشر الهام میکند، جعل الهی است. بسیار به روشنی اینه که فهمیدیم این دیگه بالا گرفت، حقیقت وضع به قول ملا صدرا حقیقت عرشیه پیدا کرد و نکته ها را کمی نشان میده، به جای رسید که گفتیم وضع جعل الهی است. مورد دوم محقق عراقی قدس الله اسرارهم کتاب نهایت الافکار جلد 1 صفحه 25 می‌فرماید وضع اعتبار ملازمه هست، بین لفظ و معنا، اعتبار ملازمه بین لفظ و معنا. و بدانیم که این ملازمه یک امر اعتباری نیست، یک امر واقعی است. چگونه واقعیتی است؟ واقعیت معقولی نیست که جوهر و عرض باشد، که در خارج قائم به ذات باشد جوهر، یا قائم به غیر باشد عرض. بلکه ما ثابت کردیم، خب صاحب نظر دیگه، کتاب عنوان ماوراء الفقه شنیدید، اینو عنوان کنید ماوراء الفلسفه، صاحب نظر دیگه، چیزی که از چارچوب فلسفه میزنه بیرون. میفرماید ما ثابت کردیم واقعیتی غیر از مقولی هم هست، اون ملازمه هاست. مثلا میگیم ملازمه بین عدد یک و عدم قابلیت تقسیم ملازمه است، بین عدد یک و عدم قابلیت تقسیم. خب یک تقسیم نمیشد، یک یک بدیم، یک دو تا یک که نمیشد، اون کامل میگفتید روب هم میشند، سلس هم میشند، تقسیمی به عدد. و ملازمه بین اعداد بالاتر از دو با قابلیت تقسیم، عدد بالاتر از دو ملازمه دارد با قابلیت تقسیم. ملازمه هست؟ آره. اعتباری است؟ نه، کسی اعتبار نکرد. از معقولات؟ نه، نه عرض نه جوهر. اینمیش میگیم ماوراء الفلسفه، واقعیتی است و فلاسفه واقعیت ها را در دفت و معقوله منحصر میکنه. نقطاش عرض، یکی جوهر، ماورائش هم واقعیتی هست. این رأی شریف ایشون. و مورد سوم، محقق اصفهانی علامه حاج شیخ محمد حسین غروی اصفهانی. هر موقع گفتیم غروی اصفهانی صاحب نهایت و درایه است، هر موقع گفتیم محمد حسین اصفهانی تنها صاحب فصوله، یادمون نرد دیگه. حالا که مثلا قبل از تطور بعد از تطور اینا رو آشنا شدیم دیگه تکرار نکنیم، اصطلاحات برا ما معلوم باشه. مرحوم محقق غربی اصفهانی میفرماید که لفظ با معنا که ارتباط پیدا میکند، حقیقت این وضع یک دال و مدلوله، بیش از این نیست، وجدان هم شاهده. درست مثل یک علامت مسافت در مسیرها تابلوی نصب میکنن چند کیلومتر کجا، این علامت دال هست بر مدلول، اندازه مسافت راه رو اعلام میکنه. لفظ هم درست علامتی است که معنا را برای آدم نشان میدهد. فرقش فقط حقیقی و اعتباری است. در تکوینیات، در علامت‌های تکوینی دلالت حقیقی است، در
لفظ و معنا دلالت
اعتباری است
و ملازمه از لوازم وضع است، نه خود وضع. بعد از که وضع شکل گرفت، بعد از اون ملازمه هم بین لفظ و معنا به وجود میاد. هم محقق عراقی و هم محقق اصفهانی هر دو اعلام میکنن که وضع تعهد و التزام نیست. بله، نهایت و درایه جلد 1 صفحه 47. ملازمش اینه که همون لفظ باشد، همون معنا فورا میاد، اون معنا موضوع اون لفظ باشد، اون لفظ ازش جدا نمیشد. لفظ آب با لفظ کتاب، کتاب با این جسم، این لفظ که بگیم این میاد اینو میطلبد و این جسمو که میبینیم اون لفظو میطلبد.
بله، مرحله
وضع چیز این
گونه
نیست. بله، ابتدا این گونه نیست. بله، بسیار خوب.
حالا
مرحوم محقق اصفهانی این فرمایش شما رو میگه، اینش رو میگه. شما خواستید اشکال کنید یا تایید کنید؟ مرحوم قصدش اشکال دیده، من غیر رامین شد. ایشان میگه، ایشان میگه ملازمه از لوازم وضع، نه خود وضع، بعد از وضع میاد. مرحبا به ناصر علامت الاصفهانی، آقای ترابی تایید کرد. قصد داشتن اشکال بکنن. خب دیگه ما وقعه خود در حین وضع قرار بین دال و مدلول منعقد میشه. خود اون قرار همون قراریست که دلالت را بین دوتا تایید. عنوان اون در خود وضع، اگر اونم نباشه پس چیه؟ در خود وضع لحاظ میشه دال و مدلول. بسیار خوب، این محقق اصفهان. بعد از که فرمایش ایشان رو هم گفتیم، اون نقطه رو هم که به ذهن سپردید که این اعاظم می‌فرمایند که تعهد و التزامی در کار نیست، این داشته باشید که به دردتان می‌خوره. رسیدیم به رأی سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب محاضرات فی اصول الفقه، جلد 1 از صفحه 32 تا صفحه 52 همین محور رو واکاوی میکند و در صفحه 48 میفرماید وضع عبارت است از تعهد و التزام به قصد تفهیم معنا برای مخاطب. به این معنا که هر متکلمی، ایشان می‌فرماید به وجدان مراجعه کنیم، هر متکلمی که بخواد معنایی را برای مخاطب بفهماند قصد تفهیم داشته باشد، تعهد و التزامی خواهد داشت که اون معنا را به وسیله یک لفظی ابراز کند و این معنای وسته و شاهد این مطلب هم وجدان، به وجدان مراجعه کنید، هم لغتنامه هاست که میگه وز جعل و اقرار، اقرار نه به معنی حقوقی، اقرار معنی چیزی را به بار نشوندن، چیزی را به مرحله ثبوت رسوندن، معنا را با طرف روشن ساختن، این معنی اقرار. قرار، قرار در چیزی را در حالت قرار رسانده. بفرمایید.
مثلا تو سیر کنید طلاله را که میخواید وقت دارد تعهد این تعهد اصلا در اینجا
همینه. یه دو سه ثانیه جلو رفتیم، دو سه ثانیه جلو رفتیم، احسن تو از اینکه ذهنتون کار میکند سپاس گذارید. میخواستم الان بگم منظور از این تعهد شبه نشود، کلمه گاهی آدم به شبه می اندازد، مگه آدم اونجا قرارداد امضا میکنه، مگر عهد میبنده، مگر پیمانکاریه؟ چطوری تعهد؟ چه تعهد؟ از کجا تعهد؟ وجدانت تعهد نیست، همونطور که گفتم اقرار معناش اقرار حقوقی نیست، تعهد معناش تعهد حقوقی نیست. تمام. در لغت اقرار معناش اقرار حقوقی نبود، اقرار یعنی چیزی را به جای قرار دادن، این اقرار لغویش. و اصطلاحش که حقوقیش که میتونه، تعهد حقوقی هم معناش همون تعهد در معاملات ایناست، اما تعهد به معنی اصولی در وضع عبارت است از قصد تفهیم معنا به توسط لفظ. تصمیم، تصمیم، تصمیم و قصد تفهیم معنا توسط لفظ، این میشه التزام و تعهد. واقع وضع هم همینه، وجدان هم شاهد همین مطلب، تصمیم میگیرد متکلم که معنا را برای مخاطب تفهیم کند، این تصمیم برای تفهیم معنا برای مخاطب در اصولش میگید تعهد و التزام. و دیدید که محقق عراقی و علامه غربی اصفهانی گفت تعهد و التزام نیست. چه چیز استفاده کردیم؟ تعهد و التزام رأی مشهورم هست، بعضی چیزها به اسم سید الاستاد ثبت شده اما بوده جای دیگه، اشکالی نداره اما لا نزایق. مثلا پریروزا گفتم استصحاب در شبهات حکمیه به اسم سید چیز خورده، موقع خورده است، سید رو خویی میگه معارضه. دیدم در جواهر صاحب جواهر دارد، استصحاب در شبهات حکمیه معارضه، عیب ندارم ایشان کامل ترش کرده، به اسمش رو ثبت شده، چه فرق میکنه؟ همه فقهای اهل بیتن، همه با هم از یک باب و یک محرابن. و اینجا هم در اصول معنای وضع تعهد و التزام به نام سید الاستاد به سطح رسیده، در حالی که محقق عراقی استادشه، محقق اصفهانی یک کمی ظاهرن استادشه، هم معاصر و هم استاد شاگردی هم کمابیش داره. خب استادانشان فرمودن که تعهد التزام تعهد نیست، و میدانیم آنچه که طبق تتبع ناقص از حقیر به دست آمد تعهد و التزام یک مقوله مشهوری است در اصول و سید الاستاد اون مقوله مشهور رو انتخاب کرد و شرحش رو هم دادیم. خب الحمدلله امر اول چه بود؟ کشف حقیقت وضع دقیق از لغت و ادب و آراء قبل از تطور و بعد از تطور به طور کامل شرح داده شد. حالا چه میکنیم؟ اصطلاحش رو بلدید، میریم صفحه تحقیق رو باز میکنیم، میبینیم در صفحه تحقیق چه میگذرد. تحقیق این است که آراء فقها که آمده است وصف بر این است صاحب نظر بعدی که رأی داده رأی صاحب نظر قبلی را به طور جدی و وسیع رد میکنه و این کلی هم وقت میگیرد و از لحاظ حقوقی هم این رد درست نیست، چون رد غائبانه است، در غیاب محاکمه غیابی است، از لحاظ حقوقی این درست. و بعد میگد اخلاقاً هم درست نیست که، حقوقی هم درست نیست، اخلاقاً هم درست نیست که کسی رو شما اشکال و اعتراض جدی براش وارد کنید و او خودش حضور. لذا در مصاحبه های علمی میگد شما اشکال دارید اینجوری نشه، باید بیاد طرف صحب کنه. یعنی امروز خارج متاسفانه اینجوریه دیگه، یه حرفش ممکنه درست باشه، کسی اشکال میکنه پشت سرش درست نیست، صحیح نیست، بیاد باید. یه نکته. و بعد هم وقت میگیرد و اعتراضات هم خیلی شدید و سودی هم آنچنان ندارد. چه چیز سود دارد؟ یه نکته گوش بدید آقای اعتراض حوصله کنید. چیزی که سود دارد از لحاظ درک حقایق چیه؟ جمع آوری و فهم آراء، این سود آوره، این کار اصلیست. اگر سبک بحث ما، مسلک بحث ما مسلک جدید داره برای خودش، این آراء صاحب نظران رو درست بفهمیم، همش رو جمع کن، این همون کارشناسیست که از آراء مختلفی که خوب آراءش رو بفهمیم، رشد، فهم بالا و تجمع آراء، مثل میشه تفسیر موضوعی. تفسیر موضوعی معنیش، حالا اگه تفسیر گفتیم تعریف میکنیم که تفسیر موضوعی معنیش چیه. جمع بشود آراء در کنار هم، یک قدرت، یک دسته از آراء، از یک قوت بالا یک نقاط مشترکی هم به دست میاد. با چه قوت و قدرت؟ و بعدم سیاست مسلک تحقیق چه بود؟ تا جایی که امکان دارد جمع و تلفیق. اگر جای امکان نداشت ولی اشکال هم خواهد شد، منتها سیاست مسلک تحقیق سیاست رد و تفریق نیست. و چیزی که به درد صاحب نظران میخورد فهم رأیه، نه رد رأی. این نقطه رو که گفتیم مقدمه خوب و چیزی که جدید در بحث اصول ما دیده میشود این بود و این هست که از حرم حضرت معصوم است. خود ما اگر بگیم که دروغ، کسی که اینجا که نشستیم که دروغ نمیگیم، ما اصابت من حسنت فمن الله و من اولیاء الله که من الله. بنابراین حالا پس از این درد ورودی ببینیم مسلک تحقیق در جمع این آرا چه چیزو اعلام میکند. شما پیشا پیش رفتید دیگه قضیه، انشاءالله خاطر مش فرد